میگم همونطور آقای داوری هم اشاره کردن، گلها و گیاهان اصلا. چون آن چیزی که در واقع این مردم باش در ارتباط روزمره بله. بودن، مخصوصا زندگی عشایری، شما دائماً در ارتباط با طبیعت هست
دقیقاً.
و این در واقع تأثیرات طبیعت کاملا میشه رو ادبیات و منطقه رو قشنگ میشه دید.
بعد حالا طیفی از لحاظ ارتباط طیفی اگه بخوایم بررسی کنیم، شما بین موسیقی قشقایی و موسیقی منطقه ممسنی و منطقه بویراحمد و کوکیلویه چه ارتباطی رو میتونید نشون بدید با توجه به تحقیقاتتون؟
بله، قوم قشقایی خب به هر حال همیشه در یک تعامل به اصطلاح نزدیکی بوده با قوم بویراحمد و ممسنی و حتی به لحاظ جغرافیای زندگی هم در واقع در بخشی از این مناطق ساکن هستن. به همین خاطر طبیعتا شما الان چه در لباس، یعنی شما الان لباسهای قشقایی ها و لباسهای بویراحمدی ها و ممسنی ها هم در خانم هم آقایون
بله.
کاملا مشابه
سنای دستیشون،
اختلاف های خیلی کم
ماشون.
بله سنای دستیشون و خیلی از رسوماتشون، یعنی یکی از نزدیکترین اقوامی که در واقع به این مناطق از بلاز فرهنگی نزدیک و به دبستان فرهنگی داره قشقایی هستن.
با توجه که در دو حوزه شمال فارس و بله. غرب و جنوب فارس هم مردم قشقایی هستن.
بله بله،
یعنی حضور داره.
بله بفهم. قشقایی خب ببینید داره، حتی بخشی از استان اصفهان هم هستن
احسن.
در بخشی از استان بوشهر هستن. و من میخواد این تعامل همیشگی باعث شده که در موسیقی هم تأثیرات خودش رو بذاره.
بله.
یعنی ما به عنوان مثال یکی از به اصطلاح قصهایی که خود هم تا واژه قصر رو هم مشترکه، یعنی بین قشقایی ها و منطقه بویراحمد و کوگیلوی هم مشترکه، که به احتمال زیاد این واژه قصر هم البته خب توی پژوهش که من داشتم ممکن یک ریشه مثل ترکی هم داشته باشه این دوست. کلمه اینو مثلا به عنوان مثال ما قصی داریم به نام ساز سحر که حالا
همون سحر آوازی،
بله قشقایی ها به اینا سحر آوازی میگن، که در واقع این صبح در واقع قبل از طلوع آفتاب در روزی که اون مراسم عروسی بوده، این در واقع نوازنده های کرنا و نقاره که در قشقایی البته بینا بیشتر غالبا چنگی میگن، در واقع اینو اجرا میکردن که شامل یک قسمت متر آزاده که حالت یک موسیقی کشیده است و بعد با سرضرب های نقاره وارد اون بحث قسمت متریکش میشه و خب یه موسیقی در واقع بیدار باش و اعلان
مثلا.
بله یه در واقع اعلام
که ما رو تو مناطق مختلف ما این داریم مثلا بله. تو خراسان یه قطعه از الله سر، یکی از شاخه های مقام اللهه.
بله
خیلی جالب، اونجا هم نامش سر از همین کارکرد داشته و خب چون ببینید بختیاری هم تو منطقه بودن در دوره افشار
بله.
و حالا میگن برگشتن ولی تاثیرشون گذاشتن و همینطور تو سحریای شمال زاگرس نوای
بله.
مثلا مثل کرمانشاه و سحری که در تنبور هست، در ساز کرنا میگن حالا بوده وارد بله. تنبور شده، پس میتونیم یه وحدتی رو در نواحی مختلف زاگرس حالا یا نواحی دیگر حتی در این موسیقی اعلانی و صبحگاهی بیدار باشه ایل ببینیم. بعد برای بیدار باشه ایل هم بوده یا فقط برای عروسی بوده؟
ببینید ما البته مناطقی داریم در همین جغرافی زاگرس جنوبی به نام نقاره خانه
احسن.
که هنوز مثلا ما در خود بویراحمد یه منطقه داریم به نام نقاره خانه
بله.
که در واقع همین نقش رو داشتن که در واقع اون بحث بیدار اعلامیه ها یا اتفاقای مهمی که در واقع میفتاده
در واقع حکومتی بوده،
حکومتی بوده بله. و این از قدیم بوده، البته الان دیگه کارکردی طبیعتاً ندارن،
فارس هم هست مثلا تپه نقاره خونه مثلا
بله دقیقاً بله. به طور کلی این اشتراکات رو کاملا در حوزه زاگرس ما میتونیم ببینیم
اصلا.
یعنی شما حتی وقتی که ریتم هایی رو که در واقع این حرکات موزونی که و رقص هایی که در مراسم عروسی باش انجام میشه کاملا اینا وقتی این سیر سعودی و به سمت در واقع سرعت بیشتر
شدن.
یعنی با بله با آهستگی شروع میشه و بعد قطعات جوری در واقع چینش پیدا کرده که به سمت سرعت بیشتر میره تا در حد کل مناطق شما میتونید
خیلی هم باستانی
بله
ما نمونایی از که آقای مرحوم دکتر یحیای زکا در مطالعات خودشون آوردن از بازی های و پایکوبی های جمعی برمیگرده به حدود تقریبا 6000 سال پیش، یعنی نشون میده که دقیقاً طراح قشنگ میدونسته که داره یک دایره ای رو یا یک گروهی رو که در حال پایکوبی هستن و دستاشون رو به هم دادن. صحبت 1004مه، یعنی نشون میده که در زاگرس هم پیدا شده، تو لرستان پیدا شده، در نواحی مختلف، حتی در سیارک کاشان، در حتی استان فارس ما یک نقش در واقع یک نقش سفال داریم که 1004م است، که یک گروهی در حال با شکل فیگور خمیده پشت سر همدیگه دارن حرکت میکنن و میانشان یک شکل گلمانندی، بعضی میگن آتشه. نقش آتش در میان در پایکوبی های قشقایی هست، اونجا چطور بوده؟ افروختن آتش برای شادیانه ها و مثلا
بله. خب
آتش این در مورد شب نشینی هم در من صحبت کنید حتما، بله. چون شب نشینی اونجا فکر کنم عمل کرده جدی تری
بله
داشته.
بله مخصوصا خب شاهنامه اونجا دیگه خیلی پررنگ بوده. ببینید در حوزه به اصطلاح بحثی که فرمودید اشارتون به من یه لحظه گم کردم سوال
آتش در
بس آتش. ببینید بس آتش به اصطلاح کلا در اقوامی که در زاگرس هستن، حالا در همین منطقه کوگیلو بیرمد، آتش یک حرمت خاصی داره احسن. یعنی به اصطلاح این یک سری هنوز هم به اصطلاح مردم اشایر رو شما وقتی میرید به چادرهاشون، اگر مثلا آبی دست شماست یا چایی دست شماست، به هیچ عنوان اینو کار درستی نمیدن که این آب یا چایی رو آتیش ریخته بشه. دقیقا. یعنی خیلی برای آتش یک حرمت خاصی قائلن. و این خدمت شما که شود، خب طبیعتا در زمانی که این رقص ها به شکل دایره‌ای بوده، در وسط یک به اصطلاح جایگاهی درست میکردن و آتش هم نقش در واقع روشنایی داشته، هم اون حرمتی رو در واقع که برای آتش قائل بودن. و هنوز هم مثلا اگر در یک خانه‌ای به فرض زاد و ولدی صورت نمیگیره، میگن فلانی وجاقش کوره.
دقیقاً این که در سراسر ایران ما این اصطلاحو داریم.
بله اصلا. یعنی تو قشقایی هست، توی باز مناطق کویلو بیرمد هم هست. به طور کلی این حالا بحث به اصطلاح شب نشینی ها
چون من شنیدم شب نشینی ها اونجا با توجه به اینکه یک زمان کوچ خیلی وسیع تر بوده، جنبه حتی حیاتی داشته. بله. یعنی بیدارباش رو به اصطلاح کشی که
این یه بخششه. و یه بخشش هم خب ببینید معمولا در زمستان ها و بله. که دیگه کشاورزی اون شکل نبوده به دلیل شرایط هوایی آب هوایی، خب اینا فرصت بیشتری داشتن و در واقع بدنها خسته نبوده مثل حالا فصل تابستان و اینا بله. که معمولا در حال کار هستن، خب اینا در واقع تا پاسی از شب می نشستن و حکایت های شاهنامه اونجا توسط شاهنامه خان خونده می شده که گاهی به اصطلاح همراهی اون نی محلی هم باش بوده. و شاهنامه خانی یک به اصطلاح تأثیرات عجیب و شگفتی داشته در منطقه.
بله.
به شکلی که ما در به اصطلاح چند دهه قبل، یعنی دوره رضاخان دستور میده که شاهنامه ها رو جمع بکنن از اون منطقه.
بله، چون باعث سلحشوری بیشتر میشده بود.
بله، ما داشتیم کسانی رو که بخاطر همین موضوع به اصطلاح جونشون از دست میدن، یعنی مقاومت میکنن که. و خدمت شما که عرض شود شاهنامه اونقدر در واقع تأثیر داشته در زندگی که شما الان در این مناطق وقتی میرید اسامی بسیار زیادی از افراد اسامی
شاهنامه،
اسمای زیادی از مناطق جغرافیایی، مثلا ما منطقه سیسخت که همون در واقع
بله.
سی پهلوانی که گردنه بیژن رو داریم، توایف مثلا ما توایف به فرض کیگیوی رو داریم که اینا خودشون منتسب مثلا به گیو میدونن، خیلی متعددن که حالا اینجا فرصت نیست. یعنی میخوام بگم مجموعاً که تأثیراتی که شاهنامه در اون منطقه گذاشته عجیب غریبه،
خیلی جدی هست،
خیلی جدی هست. و اینقدر این مردم
هنوز هم پررنگ هست،
هنوز هم اون آثارش هست.
شما در زمان جنگ هم میدونیم که شهدای زیادی از این منطقه.
دقیقاً، ما یکی از مناطقی که به نسبت جمعیت بیشترین به اصطلاح آمار رو داشتن
بله.
همین مناطق میگم اون روحیات دلیری و سلحشوری، چون این شاهنامه این بخش رو کاملا اقنا میکرد.
حتی تو اشعار تغزلیشون هم جنگ هست، اگر موافق باشید قطعه شاهنامه خوانی بشه.
بله. قطعا همینطوره. انقدر شما توضیحات زیبایی راجع به این مقوله دادین که مشتاق شدیم بشنویم. اجازه بدیم به اتفاق شنوندگان بشنویم و برگردیم. نه پهلوان نگر پهلوان ران مای به من سر افر
من ترابین یادیدم ای در جان گوشا اکنوم گنجای نانه ویاد فرصت که ساز به در آید شیران به دور و چه مرغان به پر چه مایی به دریا شو ببر که بر گیرد این گرد و پال معلم این پهلوان بریال منوید سر به چوبان و فرموتار چو بود فسیل بیارد بکی دار دود امار چو بودند از بار گلای که بودی بکو به سرای لوایاد
دوستان شنیدین موسیقی زیبای منطقه رو و میخواییم آقای اسلامی برای ما یه توضیح بدن در رابطه با موسیقی که شنیدیم چی بود؟
این به اصطلاح آوازی که شنیدید بخشی از شاهنامه خوانی بود که در واقع آقای شریفی که از شاهنامه خوان‌های قدیمی منطقه ممسنی هستن اینو اجرا کردن با همراهی ویولون. من توضیح راجع به ویولون بدم. ببینید ما در مثلا چند دهه قبل که ساز ویولون در واقع در موسیقی ایران قرار گرفت و خیلی هم تونست در واقع
موسیقی ردیف
بله موسیقی ردیف دستگاهی نوازنده‌های شاخصی که در اون به اصطلاح مقطع زمانی تونستن ویولون رو خب به شکل خیلی جذابی معرفی کنن و در همون سالها رادیو در واقع
نقش موثری داشت
رو بحث بله. سلیقه شنیداری که بله. در و از همون زمان ویولون خب لحاظ این که سازیه که قابلیت‌های بسیار بالایی داره برای اجرای موسیقی‌هایی که از هر منطقه
خب به هر حال شباهت به کمانچه منطقه هم داره دیگه بله. کمانچه نوازی
یعنی ویولون در واقع در منطقه ممسنی از به اصطلاح 70-80 سال پیش وارد شد و اونقدر در واقع توی موسیقی
بومی شده،
کاملا یه حالت
آدم احساس میکنه قدیمی تر از ردیف هم،
بحث لوکالیزیشنی که هست شکل گرفت، یعنی کاملا این ساز اومد یک ساز
منطقه‌ای شده،
بومی منطقه‌ای پیدا کرد.
اون روپان میذارن یا نه، یا مثل پوزیشن طبیعی معمولیه؟ چون من شنیدم بعضی عمودی
هر دو حالتشو داشتن،
مثل هندوستان
بله به اصطلاح رو به پایین ساز میگرفتن
و هم
بله.
من تو پرانتز فقط سوال کنم، منطقه شما کمانچه بومی هست یا نه؟
کمانچه خیلی تو منطقه
مثل بختیاری ما... که وارد شده
بله
از لرستان
نبوده
بله. بله بفرمایید.
و خدمت شما که شبد این در واقع شاهنامه‌ای که در این بخش شنیدید در واقع یکی از رایج‌ترین سبک‌های شاهنامه خوانی. ما یکی دو سبک دیگه هم داریم، یعنی که در واقع فضای مدالشی مقدار متفاوته و این خودش باز همون نکته‌ایه که میخوام بگم که شاهنامه چقدر در این منطقه جایگاه داشته که حتی شیوهی خوانش و اون نوع اجرای موسیقیش هم ما دو سه حالت مختلف داریم. از
و البته تا جایی که من از یکی از اساتید خوب ادبیات شنیدم، این شب نشینی ها با شاهنامه همراه بوده و علتش ساختار جغرافیایی منطقه بوده. خب به هر حال در سرمای زمستان و این دوره همی های شبانهی که در منزل هر کدومشون
مثلا در
انجام
منزل خانها
شده.
که دیگه زمانی
بله دیگه در منزل خانها بشون. انجام می شده دوره هم می شستن و این شاهنامه خونی ها گویا بین زنان و مردان مشترکن انجام می شده، یعنی شاهنامه خان زن هم داشتن.
شاهنامه خان زن البته تا اونجا که من خیلی اطلاعی ندارم، ولی یه نکته ای که هست اینجا راجع به شاهنامه بید، روحیات حاکم بر اون مردم و منطقه خیلی این خودش باعث می شد که شاهنامه رو طلب بکنن، چون شاهنامه مثلا اون بخش حماسی و پهلوانیش خب بسیار تاثیرگذار بوده. و نکته دیگه که شاید من فکر می‌کنم تاثیرگذاری اینو بیشتر کرده، واژگانی که در شاهنامه به کار میره. این زبان لری زاگرس جنوبی خب یکی از نزدیکترین زبان‌هاست به فارسی در واقع باستان،
فارسی قدیم. بله.
خیلی از واژه‌هایی که الان تو شاهنامه هست در فرهنگ
آشنا بوده برای
آشنا.
یعنی شما معتقدید که یکی از دلایل استقبالش این بوده که
این هم میتونه یکیش باشه،
این واژه در اون منطقه باستانی دقیقاً همینطوره.
بله.
احسن.
بله.
ساختار بومی منطقه، این موضوع دفاع و حماسه و تمام این چیزهای نگهبانی از انبال و جنگ ها و ساختار فکری اون منطقه باعث می شده که
محفل خوان ها متون دیگری هم خوانده می شده، درسته؟
ما بله مثلا ما خدمت شما که عرض شود داشتیم که یک عرفه خیلی اینو من یک جا فقط به اصطلاح یک نمونه صوتی ازش شنیدم که به اصطلاح از خیام من دیدم بوده و یک منظومه بوده به نام خورشید که به اصطلاح اینم یک منظومه قدیمی ادبی هست، ولی شاهنامه در واقع شاخص‌ترین بوده، اونقدر به اصطلاح قدیمی.
ولی این جنگ هفلشگر باز اطلاق میشه اینجا
هفلشگر؟ بله اصلا اصطلاح هفلشگر بیشتر عنوان شاهنامه گفته میشه.
بله.
اصلا تصمیماتی که میخواستن بگیرن به فرض اگه جنگی قرار بوده صورت بگیره، شب مینشستن شاهنامه خوان میآوردن، این شاهنامه خوان چون این روحیه حماسی رو تایید میکرده و فردا اونا وارد مثلا میتونستن نقشه بهتری بکشن برای اینکه مثلا چجوری حمله بکنن و همیشه مثل اینکه یک شاهنامه خوان و یک نوازنده کرنا با اینا بوده
دقیقاً. اصلا و این نشون میده که حتی ما در دوره قاجار اینو داریم، گفته شده که از خاندان قائم مقام فرانی یکی از کسانی که به اصطلاح میتونیم بگیم وقایع نگار عباس میرزا بوده، اینو من البته در اسنادی که در موجود هست شنیدم، باید ببینید چقدر درسته و خواندم، در واقع مرحوم محیط بوده و ایشون خب میدونی نواده عیسی خان قائم مقام بوده. این که نشون میده این سنت هم در کردستان ما اینا رو داریم، روایتگری حتما نیاز به قدرت خوانندگی و بیان و سواد همزمان با هم، اینا همه اینا رو روایت میداشتن که بتونن هم اتفاقات و اینکه آیا مثلا ما در بیتخوانی مهاباد مرحوم خیلی درزی که یکی از بزرگان این رشته بود که خب یه روایت‌های زیادی رو از پاشاها و اینا از اتفاقات جنگای اون زمان میدونستن و ابیات بسیاری رو، آیا به غیر از شاهنامه ما در به صورت وقایع نگاری که منحصر به همون اتفاقات و جنگ‌های منطقه باشه هم داشتیم؟ همچین متونی بله مونده.
بله، خواننده‌ای که من اشاره کردم شیخ علی مراد تنهایی،
بله،
ایشون در واقع یه بخشی از آوازهایی رو که خونده که بیشتر در نزدیک به همون آواز یاریار رو در واقع یک جور روایت خوانی کرده.
یعنی با ساختار یاریاره، ولی بله، مضمون تغزلی نیست.
بله، تغزلی نیست. ما دو تا واقعی مهم داشتیم که جنگ تنگ تامرادی بوده
احسن.
که به اصطلاح در دوره پهلوی در با رژیم پهلوی مبارزینی که در اون منطقه بودن صورت گرفته و جنگ گجستان،
بله،
که هر دوی این به اصطلاح وقایع رو ایشون در اشعارش به شکلی داستان خونده و
که نمونه منظومه خوانی این تاریخی رو ما در بختیاری هم داریم.
بله، بله.
به عنوان مثال مثلا چندین نمونه خیلی زیاد هم هستش.
بله.
آیا به وسعت اینجا هم به وسعت بختیاری مثلا نامدار خون به عنوان مثال، یا مثلا قطعاتی که به نامهای مختلفی قطعه معروفی که تیپومه مثلا شده، بله، تا اسم خود اون شخصیت اصلی که اونجا شبیخون به زده شده، یا شوخی مثلا، ده، که حالا بعضی از مجریان بختیاری تخصص ویژه‌ای تو خوندن اینا دارن، مثلا آقای قنبری، غلامشاه قنبری، مدلالی متخصص خوندن این اشعار. ما همچین وسعتی رو در منطقه
ما شخصیتی داشتیم، اونم کیلوهراس.
بله.
این مبارز خیلی در واقع سرشناسی بوده که اون در اون دوره،
بله،
که به اصطلاح شرح بسیار زیادی راجع به ایشون و ویژگی‌های خاصی که ایشون داشته،
عجب،
و در اشعار زیادی از ایشون در واقع نام برده شده از ویژگی‌هایی که ایشون، و به همین خاطر به اصطلاح یکی از پررنگ‌ترین به اصطلاح داستان‌هایی رو که ما داریم وقایعی که مربوط به ایشونه که در جنگ تنگ تامرادی و جنگ گجستان اتفاق افتاده، و اینا در واقع منتها خب اینا واقعیتش اینه که همه مربوط به چند دهه قبله، یعنی ما در این دو سه دهه اخیر دیگه این ادامه پیدا نکرد،
یعنی کمتر خواننده ها بهش روی بردن.
دقیقاً، بله. آه. چون حالا شاید
چه راویان مثلا احتمالاً از دنیا رفتن.
بله، دقیقاً. اینا متأسفانه خب راویانی که بودن فوت کردن و یه فاصله ای افتاد.
عجب.
و این استمرار پیدا نکرد. البته ما حالا باز همینو توسط خواهرزاده ایشون که آقای بزرگیان،
بله،
محمد جان بزرگیان که خب ایشون نزدیک 67-8 سالشون هم هست، که خواننده بسیار قابلی هم هستن، همین روایت ها رو ایشون در واقع از داییشون به ارث گرفته بود، در واقع یاد گرفته بود، در یکی از همین آلبوم هامون به نام زمند اجرا کردیم.
بله، بسیار همالی. در مجالی که ما موسیقی میشنیدیم به اتفاق این مجدی خواستیم که یادآوری کنیم که راجب شلیل هم برای ما توضیح،
بله، بله،
بدین. اگر توضیح بدین این عبارت رو و بگید که چیه.
بله، شلیل ما در واقع در منطقه کوگلو برامد و مثلا آوازی که خاص این باشه نداریم، اما این واژه رو داشتیم در آواز هامون. یعنی جز ترنماتیه که گاهیان ما مثلا در آوازهای یار یار و بلال بلال اومده، ولی به احتمال زیاد ممکن در بختیاری یه مقدار این هویت پررنگ
داشته باشه. تو لردگون مخصوصا فکر کنم.
بله،
بیشتر است.
بله، ولی در منطقه ما این که یک آواز باشه که دقیقاً به این نام باشه نه.
آه.
اما این بحث ای شلیلام،
بله، بله،
که این اصطلاح، بله، این اومده در
آواز شلیل. شما معتقدین که بیشتر به رپرتوار بختیاری متصل؟
بله، اگر بخوایم حالا به شکلی یک آواز مستقل و با این نام ببینیم احتمالاً در
بعد من وقتی که به عنوان شنونده که فقط مثلا لحنا رو آشنا هستم، زمانی که کار از مثلا لوری ممسنی گوش می‌کنیم، به قطعه‌ای از لردگون گوش می‌کنیم، به قطعه‌ای از نواحی مثل یاسوج، خب یه شباهتی تو لحن وجود، حتی از مثلا منطقه‌ای از فارس به عنوان مثال. برای کسی که اینا رو مناطق رو نمیشناسه، خب اختلاف واژه ها هست، لحن ها هست و اختلاف فرهنگی ظریفی بین اینها وجود داره. نقاط مشترکشون رو شما چجوری بررسی میکنید؟ با توجه به که کوچم بفرمایید که در واقع یه حوزه بوده که در همدیگه تنیده بوده، آیا این ایلها تو مسیری که بودن تعاملاتشون در دراز مدت اتفاق افتاده، یا اینکه نه صرفا به واسطه مجاورت و همسایگی بوده، یا نه حتی وقایع و اتفاقات جنگی و غیره هم میتونسته این مسئله ایجاد
بکنه؟ ما به لحاظ فضای مدال خیلی شباهت و حتی گردش ملودی
احسن.
اینو کاملا میشه شباهت ها رو
پیدا کرد.
بله. و من فکر میکنم یک وحدت رویه بوده از قدیم. حالا بعدها یه مقداری شاید به هر منطقه‌ای تونستی ویژگی دیگه هم اضافه
ولی
بکنه،
ولی چیزی که بینشون مشترکه اون لحن سوز و گدازیه که تو این منطقه هست و منطقه دیگه ممکنه مثلا تو بازفت مثلا یه جور دیگه باشه.
دقیقاً. من فکر میکنم یه بخشش برمیگرده به اون جامعه شناسی که اگه بخوایم از نگاه جامعه شناسی مناطق رو ببینیم، به هر حال زندگی عشایری زندگی سختیه، زندگی پر از مشقتیه. بله. یعنی شما دائما در سختی ها و حالا
کوچ قدیم
طول زمان، بله این کوچ خودش سختی هایی داشته، جور حاکمان زمانه هم اگه اینا هم بخوایم اضافه بکنیم، مخصوصا ببین توی دوره به اصطلاح که دوره سربازگیری بوده.
بله.
که در دوره پهلوی مثلا ما اشعار زیادی رو میبینیم که در واقع این براشون قابل درک و تحمل نبوده که یک دفعه شما دو سال مثلا طبیعتا. از وطن خود دور باشی، چون مردم اون منطقه به لحاظ مسائل عاطفی بسیار تعلق خاطر دارن نسبت به هم دیگه، یعنی عواطف بسیار شدیدی دارن.
درسته.
یعنی اگر حالا تشریف آورده باشین وقتی یک بسا مصیبتی وارد میشه.
بله.
این تأثیرش رو واقعا تا مدت‌های زیادی بر اون قوم ما میبینیم. یعنی این روابط دوستی و عاطفی بسیار شدیده و به همین دلیل خدمت شما که عرض شود، به طور کلی ما یک اشتراک فرهنگی خیلی قوی رو میبینیم بین قشقایی ها، قویرحمک و گلویه، مانستانی و بختیاری ها.
بله.
حالا هرچی این جغرافیا به هم نزدیکتر میشه اینا در هم تنیده تر میشن، و منتها ما در واقع ممسنی بختیاری و بویرحمد چون بحث زبان مطرح میشه.
بله.
و
گویش ها و
گویش و گویش هم بسیار
نزدیک
در واقع نزدیکه و از طرفی بسیار تعیین کننده است در موسیقی.
درست.
به لحاظ اون بحث آوا شناسی که ما بخوایم در نظر بگیریم، به همین خاطر خیلی اشتراکات زیادی هست و خیلی من معتقد نیستم گاهی اوقات حتی خب ما داریم دیگه بعضی از موسیقی‌دان‌ها یا موسیقی‌دان‌ها مثلا خیلی تعصب دارن که مثلا این ترانه مربوط مثلا
مطلق
این منطقه است،
چون منطقه در واقع استانی کردن اینها یه مقداری اصلا
دقیقاً اصلا اون جغرافیای سیاسی رو ما نباید با جغرافیای فرهنگی در واقع اینو
اصلا این نکته مهمیه، مگه که دیگه ما عقب فاصله بگیریم که یه چیز دیگه بشه.
بله. همونطور که الان نورآباد ممسنی.
بله.
جزء تقسیمات
استان
فارس هست.
بله بله.
ولی خب کاملا
فرهنگی.
بله.
و اینم از که خانم وزیر که ما وقتی نگاه می‌کنیم به اتفاقات جغرافیایی سیاسی استان گوگلی بورحمد می‌بینیم بارها مثلا شده جزء خوزستان، شده جزء فارس، مستقل شده، بعد شده دو بخش،
به عبارتی منطقه بستر
تغییر کرده
تغییرات
و متاسفانه به همین دلیلم تاریخ متأخرش، یعنی از لحاظ تاریخی روایت های مثلا دوره اسلامی به این سمت تیم داری با تمرکز به این منطقه نبوده، تحت عنوان فارس مثلا قرن 4 و 5 شاید همین مناطق هم حتما اسمش بوده. از شهرهای قدیمی منطقه کدوم شهر رو شما نام میبرید؟
خب طبیعتاً شهر دهدشت که به اصطلاح یکی
بله.
از شهرهای قدیمیه که هنوز هم اون به اصطلاح بخشی رو در کنارش داره به نام خرابای دهدشت که بیشتر مربوط دوره صفوی، هنوز آثار بله. اون معماریشون همچنان هست. و خدمت شما که عرض شود ما تنگ سولک رو داریم که باز آثار مربوط به خیلی قدیمه، یعنی دوره ساسانی.
بله.
به اصطلاح اون زمان هست. و به اصطلاح تنگه هایی که داریم مثل به اصطلاح تنگ چوگون، تنگ مهریان و در واقع یک خود قلل دنا که باز
بله.
در حتی دامنه یکی از قلعه هایی هم ساخته می شده
که تا اون ارتفاع.
بله.
خیلی بالا
در ارتفاع های مثلا 3000.
جالبه.
بله.
قلعه های ساسانی احتمالا.
بله. و خب یکی از دلایلی که قبلا هم خدمتتون عرض کردم که این بافت این منطقه هنوز خیلی از رسم ها و رسومات رو ما از قدیم میبینیم
به خاطر
همین بحث جغرافیایی هست.
بله. و نسبتاً بسته بودن به یک معنا یه جایی هم حالا ارتباطه. خب در این حال که یک جایش ارتباط به راه شاهی داشته که خیلی باستانی بوده، راه اسلامی هم همینطور، یه مناطقش هم کاملاً بسته و میتونیم بگیم که شاید تا اون کوهستان ها باشه که یه سری نغمات خیلی کهن بیشتر باقی مونده.
بله بله.
به هر حال جای جای این سرزمین پر از نغمه و ترانه و آهنگه که
بله.
ما باید به همه اینها رسیدگی کنیم. جناب مجدی اگر سوال دارید بفرمایید شما.
خواهش می‌کنم. من فکر کنم باید حالا زمان بیشتری در خدمت آقای اسلامی
بود. حتما همینطوره. همین الان از ایشون دعوت می‌کنیم برای دفعات بعد هم.
ایشون متوجه می‌کنه نوازنده کمونچه هستن.
بله.
و کارهای تلفیقی نمیتونم بگم برگرفته از دو حوزه موسیقی ردیف و و موسیقی رسمی و موسیقی ناحیه کوکیل بوری هم انجام داده. کار خیلی سختی هم هست، یعنی باید واقعا جوری باشه که احساس بکنی آدم هیچ کدوم بر دیگری غالب نیست، بلکه با هم تعامل دارن. تجربتون در این مورد بفرمایید و چجوری این کار رو انجام دادید.